أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب اگر خاطر شریفتون باشه، حالا اگه صلاح میدونید اون درم ببندید که صدا دوستان رو اذیت نکن. اگر خاطر شریفتون باشه، صحبت در مورد دعای 24 از این کتاب شریف صحیفه سجادیه بود و مشخصا ما دنبال این بودیم. این رو من این که میبینید یادآوری میکنم هر از گاهی به جهت اهمیت موضوع، و امیدوارم شما برادری بزرگوارم این اهمیت رو با تمام وجود وجدان بکنید. و اون اینه، یادمون نره ما داریم صحیفه میخونیم تا مثل امام سجاد فکر بکنیم، مثل امام سجاد به پیرامونمون اعتقاد پیدا بکنیم و باورهای خودمون رو مثل اون وجود نورانی تطبیق بدیم، چون او امامیست معصوم، بلد راه. با همون عینکی که ایشون به زندگی نگاه میکنه، ما میخوایم از همون عینک نگاه کنیم، از پنجره‌ای که او به زندگی باز کرده و از پس اون پنجره زندگی رو نگاه میکنه، ما هم از همون پنجره نگاه بکنیم. اگر این شد، در مقام فکر، در مقام عمل، مثل اون وجود نورانی فکر میکنیم و عمل میکنیم و معتقد به باورهای خودمون خواهیم شد. ثمره این باور چیه؟ ثمره این باور و صحیفه خوندن در واقع اینه که انسان چه 5 سال، چه 10 سال، چه 20 سال، 30 سال، کمتر بیشتر از عمر شریفش بگذره، مطمئن به درست عمل کرده. این مهمترین ثمرش. چقدر آدم ها بودن بعد از 40 سال، 50 سال پشترشونه که نگاه میکردن، میدیدن فلانجا فلان خطا رو کردن، فلانجا اشتباه رفتن، فلانجا اشتباه حرف زدن. خب ما میخواییم اینجور نباشیم به خواست و یاری خدای متعال. ما میخواییم مثل امام سجاد فکر کنیم و مثل امام سجاد انشالله عمل بکنیم. پس ما صحیفه میخونیم برای این. این رو دارم یادآوری میکنم که با یه اهمیت ویژه‌ای هر جلسه شما بزرگواران انشالله به فرمایش امام سجاد توجه کنید. مشخصا اگر خاطر شریفتون بشه، طبق اون چیزی که شما پیشنهاد کردید و خدای متعال مرحمت کرد، دعای 24 رو باز کردیم و داشتیم میخوندیم. بند دومش الحمدلله تمام شد، وارد بند سوم شدیم. یکی از مسائل پیرامون زندگی انسان که انسان باید نسبت به او با حساسیت ویژه‌ای برخورد بکنه، قضیه پدر و مادره. چون یا پدر مادر داره و یا انشالله در آینده پدر مادر خواهد شد. بنابراین دونستن این که انسان با پدر مادرش به چه صورت برخورد بکنه تا در آینده بچه‌هاش هم مثل همین رویه ادامه دار داشته باشه، این لازمه که بدونه چطور با پدر مادرش برخورد بکنه. چون گندم از گندم بروید جز جو. اگر بچه ببینه که من دارم به پدر مادرم چطور برخورد میکنم، خب این بچه یاد میگیره. یادمون نره بچه های ما اونطور نمیشن که ما میخوایم، اونطور میشن که ما هستیم. بنابراین لازمه که ما خوب باشیم. حالا داریم دعای پدر مادر رو میخونیم. بند سوم رو من بخونم. اللهم صل على محمد و آله. شما میبینید امام علیه السلام باز بعد از دو بند که با خدای متعال صحبت فرمودند، باز بحث صلوات رو مطرح میکنند. این بندها رو اولا ما درست کردیم، یادتون نره بند رو امام سجاد نذاشتن، اینا رو خود ماها درست کردیم واسه اینکه خواستیم آدرس بدیم مثلا راحت‌تر بتونیم آدرس بدیم. خب این نکته‌ای که در مورد صلوات باز من باید یادآوری بکنم و اگر نگفتم عرض بکنم، اون اینه که یادمون نره در ظرف زمانی امام سجاد، رسول بزرگوار اسلام جایگاه ویژه عملی مطلقاً نداشت. تأکید بکنم مطلقاً نداشت. و سردمدارانی که حکومت میکردن بر مسلمین، چون به واسطه پیغمبر خلیفه او میدونستن، خودشون روی نامی از پیغمبر میبردن، وگرنه مطلقاً در مقام عمل منویات رسول بزرگوار اسلام رو قبول نداشتن و عامل نبودن اصلا بهش. از این طرف در صفوف جماعات شرکت میکردن به عنوان امام جماعت، از اون طرف میرفتن به راحتی شراب میخوردن، به راحتی کارهای دیگه میکردن و اینطور. یه همچین کسی جای پیغمبر نشسته بود. امام علیه السلام با اون حکمت بالغی که داشتن، رسول بزرگوار اسلام رو سعی کردن زیاد یاد بکنن. این خیلی مهمه. و این رو توجه دادن که بعد از رسول اسلام اگر یه کسی نباشه به عنوان بلد راه اون منویات رو پیش ببره باز کار میمونه زمین. لذا از آل طاهرین ایشون یاد کردن، کما اینکه شما دیدید چون کار دست امیرالمومنین نبود بسیاری از سنت پیغمبر اکرم ترک شد. لذا امام سجاد در دعای 47 با یه حال خاصی با خدا صحبت میکنه، در این دعای عرفه صحیفه سجادی که دعای 47 که امام علیه السلام با یه حال زاری یه خدا و سنن نبی یکم متروکه، سنت های رسول تو ترک شده به واسطه اینکه الان کسی دیگه بالا سر کاره. این دغدغه اونها بود. لذا از پیغمبر و آل طاهرینشون امام سجاد زیاد یاد کردن. این خیلی نکته مهمی است که ما مورد توجه قرار بدیم. و نکات دیگه ای رو قبلش گفتم، قبل از یکی جلسه ای که الان محضر شریفتون هستم، و انشالله نکاتی رو هم بعد خواهم گفت، دونه دونه انشالله میریم جلو که حکمت این صلوات ها به چه صورته. و الهمنی علم ما یجب لهما علی الهامن، خدایا علم اون چیزی که بر من واجبه نسبت به پدر مادرم بدانم، اون رو به من مرحمت کن. این الهمنی نه صرفا بسان زنبور عسل که خدا بهش الهام کرده، تونه در مورد زنبور عسل خدای متعال چی فرمود؟ و اوحا الی النحل، خدا میگه من به زنبور عسل وحی کردم. وحی کردم یعنی چی؟ تو دلش انداختم اینجوری برو، اینجوری برو دنبال مثلا گرده گل، اینجوری عسل بساز، اینجوری کندو بساز، اینا. این الهام به دل یعنی علمنی، نه اینکه صرفا تو دل من بنداز. این نکته مهم نیست، یادمون نره ما اون مبانی زندگی و معتقداتمون رو باید یاد بگیریم. اگر این اتفاق نیفته میایم با همه چی به صورت نسبی برخورد میکنیم، حتی با اخلاق. میگم اخلاق میشه نسبی است، ممکنه تو آمریکا یه چیزی رو خوب بدونن اینجا بد بدونن و برعکس. عرف فرق میکنه با واقعیت. در مقام عرف ممکنه عرف همه بیدین بشن، اما واقعیت بیدینی رو نمیپسنده. واقعیت یعنی اون چیزی که منطبقه با حق و حقیقتیه که خدا زیرش امضا کرده. اگر ما این الهمنی رو به معنی الهمنی که در عرف ترجمه میکنم که بنداز تو دل من بندازی، خب هر کی تو دلش هر چی افتاد اونو عمل میکنه و میگه این درسته دیگه، اینطور نیست. من تأکید دارم میکنم محضر شریفتون، در مسیر هدایت همه چیز یاد گرفتنیست. این رو من دارم میگم، این رو به عنوان کلمات قصار داشته باشید. من تکیه به کلی آیه و روایت کردم دارم این حرفا رو میزنم که لازم باشه البته اونها رو بیان میکنم. در مسیر هدایت چیزی به نام دلی نداریم ما، تماما آموختنیست. چون بحث نزاکت های عرفی صرف نیست که شما تو بنگلادش بری یه عرفی دارن برای خودشون، فلان چیزو بد میدونن فلان چیزو خوب میدونن. مثلا دارم محضر شریفتون عرض میکنم. اما در مقام هدایت همه چیز آموختنیست. خب یکی از مسائل همین قضیه پدر مادره، چون خدا رو پدر مادر حساسه و در قرآن آیات مختلفی رو آورده، پس باید خود خدا در مورد پدر مادر حرف بزنه، کس دیگه نمیتونه، بلد نیست. دلیل بلد نبودنش هم امروز تشتت آرا در مورد همین پدر مادره. دلیلش هم اینه که فلانی با پدر مادرش فلان برخورد میکنه، یکی میشنوه میگه خوب کردی، یکی میشنوه میگه بد کردی. خب بالاخره این خوب کرد یا بد کرد؟ که نمیشه ما بگیم که بالاخره هر کی هر چیز رو سلام میدونه، نه اینطور نیست، درست یه دونه است. چون قضیه پدر مادر و خدای متعال در قرآن با حساسیت روش ورود کرده، لذا نحوه برخورد با پدر مادر رو باید یاد گرفت. این که این وجود نورانی میفهمد و الهمنی علم ما یجب لهما علی الهاما، یعنی خدایا اون چیزایی رو که من باید نسبت به پدر مادرم بدونم به من یاد بده. خب یاد بدی یعنی چی؟ صبح بخواه شب بخواه صبح بلند شو ببینم که بلدم؟ اینه؟ نه، نکات مهمی رو خود این وجود نورانی الان میاد در ادامه میفرماد به عنوان ولی خدا، به عنوان بلد را، اینا رو در واقع داره ما یاد میده. نه صرفا تو دل بنداز. موقع عکسی ادعا میکنه تو دل من این افتاده، همین عملیاتی میکنه و وقت تطبیق میدیم با فرمایش ها در ذرات مسئولی میبینیم منطبق نیست. این نکته مهمی است جانم.
حالا در کرده شما فرموزی همه که کسی سوال کنه، خب امام اگر که لازم بود میفرمون که علم
ده. آفرین آفرین. الان در ادامهش رو که بخونیم این قصه حل میشه. ادامهش فرمود وجب علی علم ذالک کلهی تماما. من چیکار کردم؟ ترجمه کردم الهمنی رو به علمنی بردم. که شما میفرمایید ولی این نتیجه اون الهامه. یه مثال بزنم واسهتون. مثلا قرآن کریم میگه ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. امام صادق میگه چی فرمودن ذیل این آیه؟ فرمودن ليعبدون ای ليعرفون، یعنی خدا ما رو خلق نکرد مگر برای اینکه بشناسیمش. خب آقا خیلی معذرت میخوام ای امام صادق علیه السلام، خب خدا میخواست میتونست بگه و ما خلقت الجن والانس الا ليعرفون، چون نتیجه عبادت عرفان نسبت به خداست. اگر انسان خدای متعال رو عبادت و اطاعت بکنه ایمانش رشد پیدا میکنه. ایمان که رشد پیدا کرد اقرب دل خود به خود میره اونوری، میشه لیعرفون، میشه خدا رو شناختن. نتیجه این الهام علم پیدا کردنه. دقت فهمیدی چی عرض کردم؟ این نکته مهم نیست. اون چیزی که خدای متعال دل میندازه یعنی من نسبت به اون چیز علم پیدا میکنم دیگه، اطلاع پیدا میکنم. لذا امام به این بسنده نکرد، ادامه ماده علم رو هم استخدام کرد.
مثالی که الان فرمودی یه ندار با همگی دفتجو نمیشه بسنیم جا فرمودن دیگر بودون خود عبادت مشخص بر دیگر بودون خود یه ندار شد قشق و فرم، ولی اینجا فرمودن الهمی بر الهمی برعکس.
نه 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 برعکس نیست، برعکس نیست. ببینید ما یه چیز قاعده‌ای داریم در ادبیات به نام عطف تفسیر، یعنی کلمه بعدی که میاد با واو هم عطف میشه او در واقع توضیح قبلی است یا همون عبارت اخرای قبلی است. مثلا یک ول آخرت ول اولا فی دنیا ول آخرت ول اولا، در جامعه کبیریاتون خوندید این اولا همون دنیاست، ولی از باب اینکه آخرش جور در بیاد با عبارات قبلی وزنش اولا هم حضرت علیه السلام آورد، این اولا همون دنیاست. این نیست شما بگید اولا یه چیز دیگه است، اولا مؤنث اوله دیگه، همون دنیاست. یعنی اینی که میبینید امام علیه السلام به وسیله واو این رو آورده، نه اینکه بخوام این علم توضیح اون الهامه، من اینو نگفتم، گفتم نتیجه الهام اینه، کاری به عبارت بعدیش ندارم در توضیح الهام. دقت فرمود جهاز کردم، عرض کردم نتیجه الهام اینه که من علم پیدا میکنم نسبت به این قصه. مضاف من اینکه حضرت فرموده چون واو ترتیب رو نمیرسونه در ادبیات، این هیچ وقت یادتون نره. اشتباه بزرگی که بعضی میان قرآن رو توضیح میدن میکنن ولی نمیدونن کجا میارن اینو. قرآن دقیق صحبت کرده. بله اگر حرف فا بیاره، حرف ثم بیاره، این ترتیب و تراخی رو میرسونه، اما به واسطه واو نمیتونه بگه اول خدا اینو گفت، نشون میده که این اول مهمتره. گویا من دیدم آقایون میان تفسیر تو تلویزیون میبینن میکنن این مرمای صحبتی میکنن، نفی درستی نیست. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یه اول خدا موت رو خلق کرد بعد حیات، این نشون میده که موت اول خلق شده بعد حیات خلق شده. بعد میان اینو توجیه کنن این حالا یعنی چی؟ این کی بهت گفت؟ کی گفت به واسطه واو ترتیب رو خدا اراده کرده؟ این در هیچ نقطه ادبی عرب نیست. اینو گاهی اوقات انسان میاد یه چیزی رو یه جوری بفهمه یه جور دیگه میفهمه، اینطور نیست. این واوی هم که دارم عرض میکنم نه به جهت ترتیبه مثل اون مثال، نه خواستم مثال زده باشم فقط جانم آقا. دقیقا همینطوره. لذا در قرآن کریم هم یزکیه و یعلمهم آورد در سوره جمعه، هم در چی؟ در سوره ممانکیه آل عمران یعلمهم بعد یزکیه ما آورد. یعنی این نیست که شما فکر کنید همه جا تزکیه مقدمه بر علم شده بعد کسی به اون آیه استشهاد کنه بگه آقا و یزکیه بعد و یعلمهم، که اول تزکیه مطرحه. نه، در سوره همین بقره عرضم به حضور مبارک شما، حضرت ابراهیم وقتی دعا میکنه میگه و یعلمهم و یزکیهم، بعد پیغمبر اکرم فرمودن من همون دعای مستجاب ابراهیم خلیلم، خلیل الله هم، یعنی من اون کسی هم که او دعا کرد بیام، که او چی دعا کرده بود؟ خدای کسی رو بفرست از ذریه من که یعلمهم و یزکیهم. بعد خدا وقتی پیغمبر اکرم میفرسته اول و یزکیهم استخدام میکنه بعد یعلمهم میاره. بعضی اون آیه رو گرفتن گفتن بنابراین اول یزکیه و بعد یعلمه. نه بابا، اینجا ابراهیم دعا کرده، اصلا اینا ترتیب رو نمیرسونه، بلکه خدا میخواد بگه هم تزکیه هم تعلیم. حالا شما بگید بلکه خدا میخواد بگه هم تعلیم هم تزکیه، درست گفتید. این دوتا مد نظر خداست، ترتیب با این قضیه به دست نمیاد. بله دقیقاً تمامش چرز میکنم، دلیلش اینه که هر جفتش در قرآن اومده و یعلمهم و یزکیهم در بقره، در سوره جمعه و یزکیهم و یعلمهم. دقیقا تمود چی عرض میکنم؟ و البته این حرفی که ما داریم میزنیم اثباتش نفی معدا نمیکنه با این که بالاخره یک کسی علم داشته باشه اگر تزکیه نداشته باشه همون علم باعث شقاوتش میشه، خدای نکرده. این که واضح و روشنه، ما اون رو مفروغ العل فرض کردیم، اون سر جاش محفوظه. اما این باید جا بیفته که واو در ادبیات ترکیب رو نمیرسونه، اشتباه بزرگی خیلی مرتکب میشه. در هر صورت خواهش میکنم دقت بفرمید. بعد امام علیه السلام از خدای متعال اینطور میخواد وجمع لی علم ذالک کلهی تماما. اونقدر قضیه پدر مادر حساس و دقیقه، امام از خدا میخواد یه کونه کوچیک چیز کوچیکم از من فروگذار نکنه. ای خدا هر چی لازمه من در مورد پدر مادرم بدونم و به اون صورت با اون دو بزرگوار برخورد بکنم به من یاد بده. این خیلی مهمه، خیلی مهمه. یعنی امام علیه السلام حاضر نمیشه کوچکترین چیزی که ممکنه مورد عدم خوشنودی خدای متعال باشه در مورد پدر مادر اتفاق بیفته و این حساسیت موضوع رو میرسونه با. و من محضر شریفتون عرض میکنم پدر مادر قضیه شون بیش از اونجی که شما فکر کنید حساسه و خدا هم با حساسیت برخورد کرده. خدا نیاره اون روزی که دلی پدری از بچه‌ای بشکنه، خدا نیاره اون روزی که دلی مادری از دل بچه بشکنه و یه دعایی بکنه. مطمئن باشید چنان میچسبه به سقف آسمون که نفهمه طرف از کجا خورد. قضیه جدی است. خب ثم استعملنی بما تلهمنی من. خب حالا گیرم آقا جون، ما همه اینا رو دونستیم، ما یاد گرفتیم باید با پدر مادرمون چجوری برخورد بکنیم، چه در مقام قول، چه در مقام فعل، چه در مقام فکر. اما اگر توفیق عمل انسان پیدا نکنه چطور میشه؟ میشه عالم بی عمل، به درد نمیخوره. لذا امام علیه السلام میفرماد ثم، بعد از اینکه اینا رو من یاد دادی کمکم بکن که عملش هم بکنم. وفقنی للنفوذ فیما تبصرنی من علمه حتی لا یفوتن استعمال، نکنید حتی لا یفوتن استعمال و شیئا علمتنی. خدایا نسبت به اون چیزایی که من یاد میدی یک بصیرتی مرحمت بفرما، یعنی همون چیزی که من بصیرت دادی تو بصیرونی. یعنی ببینید حالا امام نسبت به اون علومی که خدای متعال صد پدر مادر داده و الهام کرده ازش تحت اون تو بصیرونی یاد میکنه، آگاه هم کردی، دقت فرمودید. من علمه اون چیزایی رو که دادی همه رو عملیاتیش بکنم، منو موفقم بکن تا اونجایی که هیچ کار ولو کوچکی از من فوت نشه نسبت به اونا. شیئن هم خود کلمه شی یعنی چیز، هم نکره استعمال شده، تنوین گرفته نکره است، یعنی ولو یه چیز بسیار کوچیک. نکره استعمال شدنش یعنی این، یعنی ولو یه چیز بسیار کوچیک من اینو فروگذار نکنم. ولا تدخل ارکانی عن الحفوف فیما الهمتنی، نکنه اعضا و جوارح من از به جا آوردن اون چیزی که یادم دادی سنگینیش بیاد و نکنه اون کارا رو، سختش بیاد این ارکان اعضا و جوارح من، سختش بیاد که فلان کاری که تو یادش دادی ای خدا باید سر بیدن بادن انجام بده ولی زورش بیاد انجام بده. انسان به لحاظ بدنی چرا امام سجاد علیه السلام داره؟ مثلا به آدم میگم برو این کارو بکن، خب آدم سنگینش میاد گاهی اوقات، میگه بابا حالا ول کن لازم نیست بابا جون، میگه بابا جون این کارو بکن، زورش میاد. تمام اعضا و جوارح منم زورشون نیاد، لا تسخور سنگینشون نیاد، برن اون کارو انجام بدن. مکرر شنیده شده پدر میگه بابا جون این کارو بکن، طرف از سر تنبلی این کارو نمیکنه، از سر تنبلی این کارو نمیکنه، نه اینکه باور نداشته باشه، یه جوری میپیچونه توجیه میکنه واسه اینکه نره انجام بده. با البته این نکته رو من محضر شریفتون عرض بکنم، خط قرمز پدر مادر این که انسان تطبیق بده کجا داره اشتباه میکنه و کجا داره درست میره، حالا در ادامه این عبارات رو البته میخونیم ولی این قاعده کلی است، اینه که باعث ناراحتی اونا نشه. این خیلی مهمه. اگر شما یه کاری رو بکنید باعث ناراحتی و اذیت اونا بشه قطعا مرتکب فعل حرام شدید. این خیلی نکته مهمی است. سلام علیکم. و البته دستوراتشون تا اونجای تیغشون میبرده که خلاف دستور خدا نباشه. یه پدری گفته بابا جو روزه بگیری من راضی نیستم، خب راضی نباشه ناراحت میشن پیش، چون حق خدا بالاتر از همه حقوقه. پس با دو تا شرط، یک خلاف دستور خدا نباشه اون چیزی که پدر مادر میخوان، دوم اون چیزی که باعث حرمت میشه از جانب من نسبت به اونها اون اینه که کار بکنم اذیت بشن ناراحت بشن، این حرامه. که میگیم ولا تسخل ارکان یعنی الحفوف با این دوتا شرط. اللهم صل على محمد و آله کما شرفتنا به و صل على محمد و آله کما اوجبت لنا الحق على الخلق بسبب خدایا بر محمد و آل محمد درود بفرست کما اینکه ما رو بزرگ داشتی گرامی داشتی آبرو دادی به واسطه پیغمبر اکرم. این عبارت هم به وجود نورانی خود امام سجاد میخوره و مقدار قابل توجهش به ما هم میخوره، چون ما امت پیغمبر اکرمیم و به واسطه اون وجود مبارک بر امم دیگه شرف پیدا کردیم. چون پیغمبر اکرم گل سرسبد انبیاست، امت این پیغمبرم خدا به احترام رسول بزرگوار گل سرسبد امم قرار داده. لذا دعای دومو بخونید جا میفته. دعای دوم در مورد پیغمبر اکرمه، اون دعا رو لازم حتما بخونید تا ببینید امام سجاد علیه السلام چقدر با حساسیت خاصی نسبت به جد بزرگوارشون صحبت کردن و چیزهایی رو که به احترام ایشون به امتشون فضیلت دادن، این باعث شده که ما هم به احترام پیغمبر بر امم دیگه شرافت پیدا بکنیم. اما مهمترین و مصداق اتم این عبارت خود امام سجاده، کما اینکه دیگه عبارت بعدی اصلا جز بر ایشون بار نمیشه، کما اوجبت لنا الحق، کما اینکه ای خدا تو بر این خلق حقی رو واجب کردی بر گردنشون به سبب پیغمبر اکرم. ما آل پیغمبر اکرمیم، اطاعت از آل طاهرینش واجب شرعیه و اینو ما به برکت کیه که داریم؟ من امام سجاد برکت کیه که دارم؟ برکت جدم پیغمبر اکرم. اگر او نبود من امام سجادم امروز نبودم و این امامتی که بر امت دارم این رو هم نداشتم. پس بر اون پیغمبر صلوات بفرست. نکته قابل توجهی که باز من در باب صلوات باید اشاره بکنم، یادمون نره در باب معنویات کسب فیض نامحدوده، حتی که یقف نداره. حتی اون کسانی که در این دنیا خوب زندگی کردن از دنیا که میرن در برزخ همچنان رشد ایمان دارن. یکی از مصادیق اتم این افراد پیغمبر اکرم علیه السلام و آل طاهرینشون هستن. بنابراین شما هر بار که صلوات میفرستید دو تا اتفاق میفته، یکیش به نفع خودتونه که اون عبارات جامع کبیره در مورد شما لحاظ میشه و جعل الصلاتنا علیکم یادتونه و ما خصنا به من ولایاتکم، چرا؟ تیبل خلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا و کفارتا لذنوبنا، باعث بخشش گناهان ما میشه، باعث پاکی درون ما میشه، همین صلواتا. اما اون وجود مبارک هم به برکت این دعایی که شما یکی از بندگان خدا هستید، مخلوقات خدا هستید، خدا برای شما احترام قائله. همین که برای پیغمبر آل دعا میکنید به اون درجه‌ای که اونها دارن همچنان اضافه میشه. پس هم برای شما بار داره، هم برای اون ذوات مقدسه. و ما چون اونها به گردن ما حق دارن، اگر نبودن ما کل انعام بل هم ازل بودیم، اگر ما نبودن اینجوری بود دیگه، ما بلد نبودیم که ما امروز میشدیم خدای نکرده مثل حیوانات، بلکه از حیوانات گمراه‌تر. پس به احترام این حقی که به ما دارن جا داره که هر روز یادشون بکنیم. لذا شما میبینید صلوات در نماز، در تشهد نماز شرعا واجبه، کسی عمدن ترک بکنه نمازش باطله. خب عبارت بعدی رو خواهش میکنم دقت کنید. اللهم اجعلنی اهابهما هیبت السلطان العصوف. این عبارت بسیار مهمه. خدایا از پدر مادرم یک هیبتی در ذهن من و در دل من قرار بده مثل هیبت یه سلطان ستمگر. من نسبت به پدر مادرم مثل یه سلطان ستمگر حساب ببرم. یه وقتی یه معلمی سوالای ما بچه بودیم، اینو به برادر من میگفت و برادر من مثلا میومد با یه حالی تعریف میکرد اینو تو خونه که آره معلم ما میگفته که من انقدر با بچم خودمونی هستم حتی شرابم با هم میخوریم. این درسته؟ خودمونی بودن فرق میکنه با هیبت داشتن یا نداشتن. یه پدر و مادر در این حال که با فرزند باید علقه محبتی داشته باشن، تا اونجایی که رفیق‌تر از اینا کسی نباشه، در این حال باید هیبت داشته باشن. هیبت با کتک به دست نمیاد صرفاً، هیبت منظور اون عظمتیه که یه کسی در دل یه کسی داره. حالا این ثمره داره، ثمراتشو عرض میکنم. گویا دیدی یه کسی هیبت خاصی داره. حضرات معصومی علیهم السلام اینجوری بودن، یه هیبتی داشتن. یه عربی وقتی اومد چه پیغمبر اکرم شنیده بود، از بادیه نشین بود، عرب بدوی بود، اومد داخل مدینه شد، وارد مسجد شد، پیغمبر اکرم نشسته بودن داخل یه جمعی، چون رسول بزرگوار اسلام بسیار متواضع بودن، یه جوری نمیشه تابلو باشه مثلا بالای جلسه نشسته و هر کی وارد بشه بفهمه او رسول خداست. این عربه گشت نفهمید چی کدوم پیغمبره. گفت شنیدم یه پیغمبری اومدهش وحی شده. کیه؟ یه دفعه رسول اکرم بودن شد. این عیبتش حیات پیغمبر اکرم چنان در دل اینجا افتاد، این به پته پته افتاد. حضرت تا این رو احساس کرد عباشو انداخت بغلش کرد که اینقدر آروم بگیره. این هیبت متفاوت با اون ترسیه که مثلا طرف میزنه من میترسم این کارو نکنم. گاهی وقتا دیدی بعضی از پدر مادرای هیبتی دارن، بچه حساب میبره و اون که دستم روش بلند نشده ها ولی حساب میبره. این موضوعیت داره. چرا؟ اگر بچه هیبت پدر مادر رو نداشته باشه و در واقع حساب نبره، خب گوش به حرف نمیده. گوش که به حرف نده کی میخواد تربیتش کنه؟ خب یه کسی هم که خودش تربیت بشه، یه خیار من آب بدم بزرگ شه. پدر مادر موظف تربیت هستن دیگه، و البته باید خدا کمک گرفت. اما صحبت سر اینه، اگر این بچه نسبت به پدر مادر حساب نبره، گوش به حرف نمیده، گوش به حرف نده، تربیتش با دوچار نقصان میشه. مشکل اینجاست. عبارت دیگه ای که از این، یعنی فهم دیگه ای که از این عبارت باید مورد لحاظ قرار داد، چطور انسان نسبت به یه سلطان ستمگر نمیتونه چونش را کنه؟ من الان از اون ور دیدم، در مورد پدر مادر صحبت کردم، اما صحبت الان سر منه. من باید با پدر مادرم یه همچین دیدی داشته باشم. ثمرش چیه؟ ثمرش اینه که چطور انسان نسبت به یه سلطان ستمگر جرأت نداره موافقش حرف بزنه؟ اگه این سلطان ستمگر یه حرفی رو داده باشه حتما اجرایش میکنه، میترسه دیگه. یعنی من نسبت به پدر مادرم اینجوری باشم. این نکته مهم نیست. از اون طرف باز یه نکته دیگه‌ای که باز برداشت میشه از این عبارت شریف، اون اینه که پدر مادر بچه رو لوس بار نیارن. یه وقتی تو چین آمار گرفته بودن، دیدن بچه‌ها نوعاً لوس و نونارن. تحقیق کردن، اینو حالا همین گزارشاتی که خدا آقایون دادن من از اونجا دارم میگم، تحقیق کردن که چی شده اینجوری، چون دیدن آقا اینا نه اینکه نوعاً تک فرزندن به خاطر جمعیت زیادشون، تمام چیزایی که پدر مادر خودشون در دوران بچگی داشت محروم بودن، میخوان همه جوره ابراز محبت کنن به این بچه. بچه لوس بار اومده، خب این بچه که دیگه حساب نمیداره. این عبارت در این حال این رو هم میتونه داشته باشه که پدر مادر نباید با بچه به گونه‌ای برخورد بکنن که بچه لوس و نونور بار بیاد، بعد یه حرف بزنن یه بچه سالاری باشه به تعبیر بهتر. نه، پدر مادر سالاری باید باشه، اونم پدر مادری که تربیت شده دین اندا، بنابراین دین سالاریه. نمیخوام بگم اونو پدر مادر هر کار کردن، نه، پدر مادر مورد توبیخ خدا هستن اگه خلاف عمل بکنن. که اینا مقدارش البته در دعای 25 بهش اشاره میشه. یه صلوات بلند بفرستید خواب وزیا بپره. خب حالا یه صلوات بلند بفرستید. و ابرهما بر الام الرؤوف. خدایا من نسبت به پدر مادرم جوری نیکی بکنم مثل یک مادر دلسوز و مهربان. یک مادر چطور با بچهش برخورد میکنه؟ من نسبت به پدر مادرم اونجوری برخورد میکنم. یادتونه وقتی یه بچه ای رو مادر میشوره، بچه کوچیک، بچه 6 ماهه 7 ماهه مثلا، خیلی معذرت میخوام، من ناگزیر از این هستم که با صراحت صحبت کنم چون لازمه. بچه مثلا دستشویی کثافتکاری کرده، مثلا عرض میکنم که شکمش هم شل شده، این چقدرم بدبوه، مادر اینو میبره زیر شیروشیده، میگه آی قربونت برم، آی دورت بگردم، همه جوره خلاصه آلا بوگندش نمیشه بری سمتشو. اما این مادره میشوره به قربون صدقه این بچه میره. اما اومد و این بچه بزرگ شد، پدر مادره همین مادره زمینگیر شد، دختری داشته دیگه، این دختره بزرگ شد و مادرش حالا زمینگیر شد، الان میخواد تش بذاره زیرش. مادره دستشویی کنه، بعد این وقتی دستشو میبره سمت تو رو اینجوری میبره. این ما، این بچه اگر کولاک بکنه، همه جوره به این مادر محبت بکنه، باز ببینید چقدر فرقه اون مادر با این بچه است. اون مادر اینو میشوز کثافتاشو، میگم آی دورت بگردم، کیف میکرد. این داره خدمت میکنه، همه جوره هم نوکر مادر است، اما اینجوری میبره. ام رعوف یعنی این مادر مهربان تمام مشکلات رو تحمل میکنه در مورد بچه و کیف میکنه. این ثابتش اینجاست. اما بچه تو زن خوب باشه نسبت به زن مادر خدوم من باشه، اما کیف گاهی اوقات نمی کنه. این عبارت نازل به اون کیفه. چطور مادرت وقتی تو رو می شست کیف می کرد؟ این ام رعوفه. ایجور باید نسبت به پدر مادر بود. اگر ایجور بودیم البته به درست عمل کردیم. دقت فرمودی چی عرض کردم؟ این خیلی مهمه. حالا در ادامهش حرفای مهمتری باز میاد میزنه حضرت. این رساله حقوق امام سجاد علیه السلام هم البته باز گویاست در این عبارت. و اما حق مادر تو که در اونجا حضرت میاد بیان میکنه که مرحوم حرانی در فحف الوقون روایت رو آورده به نام رساله حقوق معروفه و شما دیدید به صورت جداگانه هم چاپ شده. در مورد مادر وقتی صحبت میکنه حضرت میفرماد که مادر تو همون کسیه که از دهن خودش میزد و به تو میداد. اتکی گوش به مادر رسید، اتکی گوش به بچه رسید، بچه سهم خودشو خورده، مادر با کمال میل اتکی گوش هم میده، یعنی از خودش میزنه میده به بچه، خودش گشنگی میکشه واسه اینکه بچه اینا رو همه حضرت میاد اونجا میاره، خودش مصیبت تحمل میکنه، خودش سرما تحمل میکنه که برای اینکه بچه گرم باشه و و مسائل دیگه. اینجور باید بود نسبت به مادر. من یادمه سال 75 که خدمت سربازی بودم تو اردکان یزد، اونجا یه پدر مادری اومدن بچه‌شون رو ببینن. خب بالاخره الغه دارن. یه مرخصی ساعتی گرفتن و با این بچه رفتن تو شهر. این پدر مادرای بندگان خدا 18 ساعت تو اتوبوس بودن خسته کوفته روی این صندلیای پارک اینجوری گرفتن خوابیدن. مادر این و رو پدرم روی صندلی دیگه خوابید. سربازم که یعنی بچه اینو باشه داشت نگاه می‌کرد. این آفتاب اومد یه دفعه این اشعه آفتاب خورد به این مادره. آفتاب دیگه خلاص زمین که میچرخه، این یه دفعه اشعه آفتاب خورد به مادر، زومم شد. مادرم چادر مشکی، هوام گرم. این بچه مدت‌های طولانی سرباز اومد جلوی آفتاب بایستاد، سایه بیفته رو مادرش که مادره گرمش نشه. این ام رعوفه، یعنی رعفت به گونه ای که حاضر نیست یه آفتاب به مادرش بود. ننه اینجوریه، مادر اینجوریه. اگر بچه در آفتاب باشه حاضر خودش در آفتاب باشه، ولی بچه در سایه باشه. اینا رو همه شما وجدان کردید. بالاخره اولادونا اکبادونا، بچه های ما پاره های جیگر ما هستن. یه پدر مادر نسبت بچه اینجوریه، یه بچه باید نسبت پدر مادر اینجور باشه. مثال ام رعوف خیلی نکته مهمی است و امام خیلی حکیمانه داره صحبت میکنه. وجعل طاعتی لوالدی و بری به ما اقر لعینی من رقدت الوسنان. خب این عبارت رو من برای اینکه محضر شریفتون توضیح بدم ناگزیر از این هستم که یه مثال بزنم. فرض کنید یه کوله پشتی سنگین گذاشتن رو دوش شما در یک تابستان گرم، یه کلاه خود هم گذاشتن رو سر شما، یه تفنگ M1 که سنگینه اونم دادن دست شما، گفتن آقا یه 20 کیلومتر باید پیاده روی کنی با پوتین، هر بار و هر قدمی که برمیداری تا یه مقصدی یا یه منزلگاهی برسی چقدر گرمتون میشه، چقدر خسته میشید. وقتی برای استراحت توقف کردید چی میکسبه؟ خیلی منابه تگری و یه چرتی برای اینکه تجدید قوا بکنید. امام میفرماد ای خدا اطاعت من نسبت به پدر مادر من رو به گونه ای قرار بده که نسبت به اون کسی که خیلی خسته است و خواب آلوده از او بیشتر لذت ببرم وقتی اطاعت میکنم. از اون انسان تشنه نگاه کنید و از لجل صدری من شربت ظمآن، ظمآن یعنی کسی که بسیار تشنه است، از اون انسان تشنه که یک لیوان آب گوارا بهش برسه چقدر کیف میکنه، جیگرش خنک میشه. الان زمستون شما این قصه رو متوجه نمیشید، جادش من این بارا تو تابستون بخونم تا مطلب بیشتر جا بیفته. تو اون گرما کلی علق از آدم رفته، یه لیوان آب تگری چقدر میچسبه. من نسبت به پدر مادرم اطاعت نسبت به اونها از این برای من گواراتر باشه. افلج افل تفضیله، گواراتر از اون انسان تشنه باشه وقتی اون آب رو داره میخوره. کیف کنم و خدمت میکنم. این جا افتاد برای داری بزرگ با این مهمه، اینی که دارم میگم به راحتی از کنارش عبور نکنید. کیف کنه و انسان خدمت میکنه. گاهی اوقات انسان اطاعت فرمان پدر مادر میکنه برای اینکه اطاعت کرده باشه. خدا افتاد اطاعت کنه میکنه، دستش نکنه. اما گاهی اوقات انسان اون اطاعت رو میکنه و کیفم میکنه. اینو امام سجاد مد نظرشه. اگر ما این حال رو نداریم همچنان فاصله داریم. اینو من عرض کنم با صراحت، اگر این حال کیف رو نداریم، لذت بردن رو نداریم، فاصله داریم. بلا اینکه شما به دمادرتون عالی خدمت میکنید، احترام در حد المپیک حساب دمادرتون دارید، اما کیف هم میکنید این احترام رو دارید، این اطاعت که میکنید یا نه، بگید نه خب بالاخره لازمه. بس با این مرحله فاصله داریم هنوز. باید برسیم به این مرحله که کیف بکنیم و اطاعت میکنیم. و اقدم علی رضای رضاهما، رضا و خوشنودی اونها رو بر رضا و خوشنودی خودم ترجیح بدم و مقدم بدارم. بابای زده کن یک داره اخبار گوش میکنه، بچه میگه بابا بزن کامل پنج فیلم داره بزن فیلمونو ببینیم، حالا اخبار ساعته دیگه هم میده. این میگه بابای میگه بایدو من چیکار کرد؟ چقدر این بچه جهل درش ریشه دوانده که میخواد این نظر خودش رو به پدر تحمیل بکنه. بعد پدر میگه بیا بابا جو فیلم تو ببین. این اگر بفهمه نباید اینجور باشه. کمان که امام در عبارات بعدی میاد میفرماد که هوای هواهما، این یعنی دقیقا همین، خواست اونها رو بر خواست خودم ترجیح بدم. بابای میگه اردو نرو، این دوست داره بره. بابای میگه فلان کار رو نکن، این دوست داره انجام بده. بابای میگه بابا جون ماشین میخوای بخری، این ماشین رو نخر. نگرانی دیگه، حالا شما نگید بابا بی خیال از اینا دیگه نگو فلان اینا، نه اینا هست، نه مصادیقشه. بابای داشته رد میشده دیده اوه، مثلا مثال آلا مثال ملاقشه نیست دا، شما هم گیر ندید، مثلا بابای رفته دیده آقا پرایده تصادف کرده مچاله شده. بعد مثلا بابای گفته که بابا جون این پراید رو نخر، من چشم عجیب ترسیده، هر بار که تو میری این دل من میدرزه. خب یه مقدار صبر کن، به خدا انشالله بهت برکت بده، یه چیز دیگه بخواه که بابا هم راضی باشه. خواست او رو لحاظ کن. من به شما عرض میکنم خواست او رو لحاظ کنی، خدای متعال با نگاه لطف انسان نگاه میکنه، انشالله برکت مرحمت میکنه، اون ماشین هم درست میشه، شما نگو گرونتره. این جدیست ها، این مسادی که من دارم میگم خواهش میکنم روش تحمل بکنید. امام میفرماد هوای هوا و ما، خواست اونا رو بر خواست خودم ترجیح بدن. عرضم به حضور مبارکتون، بنده خدا شب از مشهد با ماشین حرکت میکنه بیاد، بابای میفهمه تو تهران، این بابای کاشف به من میاد تا خود صبح نخوابیده، هی زنگ میزد به این بچه بابا جون چرا شب حرکت کردی، من هی دلم نگرانه فلان بمان. حالا اینا زمانی که مثلا طرف مخیر باشه در روز و شب، ولی دوستش شب حرکت کنه، اون گاهی وقت لازم آدم بیاد اون یه حرف دیگه است. ولی قرار اینکه لحاظ بکنه انسان خواسته پدر مادر رو، برای اینکه اونا آرامش داشته باشن، برای اینکه احترامشون حفظ شه، این مد نظر امام سجاده. و اقدم علی رضای رضاهما، ببینید برادر بزرگوار، اینجا هر چی در ذهن شریفتون میاد بریزید بیرون ها. اگر یه چیزی احساس میکنید روش حرفه، اینا رو بریزید بیرون در مقام مصداق، چون اینجا دیگه صحبت‌های ابتدایی نیست به این معنا که صحبت‌های استوانه‌ای نیست. استوانه امام سجاد داره بیان میکنه، عمود خیمه رو بلند کرده، صحبت سر مصداقه که آیا این کار من، این حرف من مصداق این حرف حضرت هست، آیا این کار من، این حرف من خلاف این حرفی که حضرت الان زده هست یا نیست، این مصداقی قضیه. بنابراین شما هر دو تو مصداق اگر در ذهنتون دو دلی اونو مطرح کنید تا انشالله حل بشه. و استکثر برهما بی و ان قل، خدایا من رو به گونه ای قرار بده که خوبی های پدر مادرم نسبت به خودم رو زیاد ببینم، اگر چه که کم بوده. مثلا من ان قل، مثلا پدر مادر کارو خاصی نکرده، کارو خاصی نکردن میدید منظورم چیه؟ منظور در حد المپیک کار نکردن، در مورد این بچه کم کار کردن، همینجوری خلاصه چی دادن، خورده رشد کرده بچه. مثل قدیما که پدر مادر بچه میرفت کوچه بازی میکرد، غذایی میخورد، همینجوری رشد میکردن بچه ها، برخلاف الان که بالاخره مشکلات خاص خودشو داره. اگرچه که نیکی پدر مادر بر فرض در مورد من کم بوده، من اینو زیاد ببینم این کم رو. چرا؟ چون انسان وقتی کم رو ولو زیاد دید، خودش رو همه جوره مدیون میدونه. وقتی انسان خودش رو نسبت به کسی مدیون دونست، برای طرف احترام قائل میشه، نسبت به خواست طرف جایگاه قائله و بعض اینجور مسائل. اما برعکسش، و استقل بری بهما و انکسره، خوبیای خودم در مورد پدر مادرم رو بسیار کم ببینم، اگرچه که در ظاهر زیاده، ما تمام وقتا بودارم پدر مادرم زیاده، اینو کم ببینم. چون انسان اگر زیاد ببینه فکر میکنه دیگه یر به یر شده، میگه پدر مادر من مثلا خوب منم کشیدم، من هم دارم زیاد اینجوری میگه، لذا طلبکارانه برخورد میکنه. نه، انسان اگر هر کاری هم بکنه در مورد پدر مادرش همچنان بدهکاره، همچنان بدهکاره. ببینید ضعیفترین نوزاد برای انسانه. لاکپشت دیدید سرت توپ که در میاری لاکپشت یه صلوات بلند بفرستید که خواب بعضی ها حتی این طبیعیه با شما خوابتون میاد، این چون سر صبح هم از همام خونه که شما احتمالا نماز شبای دیشب زیادی مقدار اذیتتون کرده، اینا طبیعیه. یه کسی خدا رحمت کنه این مرحوم مجتهدی رو، ایشون به ما میگفتن که یه طلبه اومده بود میگفتش، اینو بگم برای خستگیتون درد بد نیست، یه طلبه اومده بود به من میگفت، یعنی برای آقای مشتهدی ظاهرا تعریف میکرده که آقا من خلاصه جایی رفته بودم برای تبلیغ، اونجا چون روحانی نبود من چند جا میرفتم مجلس، مثلا این هیئت اون هیئت این مسجد اون مسجد، من یه نفر رو میدیدم همش پارکامو میاد، برای منم سخت بود تو این مسجد سخنرانی میکنم میاد میشینه، میرم دوباره تو اون میبینم این دوباره اونجا عدس اول نشد، میرم اونجا منم سختم بود، خلاصه هر جا میرفتم داوود باید مطالعات بیشتر میکردم که صحبتام تکراری نباشه که طرف نگه مثلا حاجی همش حرف میزنه از این حرف. یه بار دیگه به اینجام رسید، بهش گفتم آقا مسی که خیلی ما صحبته ما رو شما اثر کرده، هر جا ما میریم شما هستی. دیگه به اینجام رسید مطرح کردم، گفت حاج آقا خدا پدر مادر ازت بیامرزه، من بیماری اعصاب دارم مطلقا خوابم نمیبره، هر چیم دارو میخورم اثر نمیکنه، اما شما اینقدر قشنگ صحبت میکنی من روز مسواک راحت میخوابم، اینی که شما هر جا میریم میام که حداقل بتونم چند ساعتی رو خواب باشم. بله حالا صحبت های ما البته در این حدم شما رو کمک کنه خوبه، با طوری نیست ها، تعاون در بر رو تقواست انشالله. اما خب خواهش میکنم این مقدار با دقت بیشتر گوش کنید که میدونید هفته یک جلسه از وقت محدوده. خب این از این، یه نکته رو میخواستم بگم پرید که در مورد این قضیه پدر مادر ها خب آفرین، این نشون میده همه هم خواب نیستن دا. خب همینطوره، ببینید ضعیفترین نوزاد در عالم هستی مال انسانه، تأکید میکنم ضعیفترین. بچه سوسما رو دیدی؟ سر تختی بیرون میاره سری میره تو آب شروع میکنه جلبک خوردن و از این چیزا و اینا، لات پشتر دیدی؟ تا سر تخت بندر میاره میره به سمت دریا و زندگی خود شده. این کره اصل وقتی به دنیا میاد یه ذره زور میزنه چهار دست و با این میشه سری میره سینه مادرش رو میزنه تمامش میره، بعدش بعد از یکی دو ساعت شروع میکنه راه رفتن، بعدش دیگه یورت نمیدوه و سایر حیوانات دیگه. شما اگر در ذهن شریفتون بیارید میبینید همین جوریه، انسان انقدر ضعیفه اگر این به دنیا بد ولش بکنی قطعا میمیره. پس این پدر مادر فوت میکردن این بچه میمرد، فوت هم لازم نبود ولش میکردن میمرد. این انسان همه چیزش رو مدیون است، تازه بعد فیزیکیش رو، برای اینکه این مطلب جا بیفته من این پیشنهاد به شما میکنم، چه اشکال داره؟ چه اشکال داره؟ این آجرایی که الان آجرایی که خونه درست میکنن چند کیلوه؟ فکر میکنم 2-3 کیلویی باشه، حالا کمتر بیشتر بسته به این داره که چقدر متراکمه بچه مواد دیستانش، یه دونه از این رو ببندید و شکمت هر جا میرید به شرطی که باز نکنید و حتی غذای حاجت که دارید باز نکنید، بیچاره میکنه آدمو. این کارو در مورد بچه که حالیشون نیست که مادر بدبخت چی کشیده، این رو باید لحاظ کرد که 9 ماه این بچه رو هم کرد، با چه بدبختی این بچه رو به دنیا برد، حالا گنده شده لاتبازی در میاره. نه، اگر من بر فرض مثال نسبت پدر مادرم هرچی هم زیاد کسوره نیکی کردم، این رو کم ببینم، کم نبینم طلبکارانه برخورد میکنم. خیلی نکته مهمیست، اللهم خفض لهما صوتی. خب پدرم میخوام حرف بزنم و پدر مادرم. ببینید این من میگم از نگاه امام سجاد به زندگی نگاه کنید، این نکته مهمه. با پدر مادر انسان باید به گونه ای صحبت کنه که صداش همیشه پایین تر از صدای پدر مادر باشه. اللهم خفض لهما، خفض یعنی نرم و آهسته صحبت کردن، بلندتر صحبت نکنه. خیلی نکته مهمیه. اولا قرآن کریم قبلا به ما دستور داده که بابا جو میخوای صحبت کنی اغزز من صوتک، این سوره لقمانه دیگه آیه 19، وقتی میخوای صحبت بکنی صدات رو بیار پایین. بعد خدای متعال بی‌تعارف حرف میزنه، چون میدونی خدا از گفتن حق مطلقا شرم نداره، خودش تو 26 بقره هم فرمود دیگه ان الله لا یستحیی من الحق، خدا از گفتن حق حیا نداره. بعد در ادامه این که بهت میگم آروم صحبت کن، استدلال میکنه خدا و در واقع مثال میزنه، میگه ان انکر الاصوات صوت الحمیر، نکره ترین صدا صدای الاغ و خره، فکر نکن صدات بلنده، اونم صداش بلنده ولی نکره است، صدات تو بیار پایین.
و این البته آثار داره. انسان اگر در مقام صحبت، در مقام بحث، در مقام محاجه بلند صحبت بکنه، زود گر میگیره، زود عصبانی میشه. یادتون نره. شما امتحان کنید اینکه من میگم اگر همه جا آهسته صحبت کنید، اگر کسی تونست شما رو عصبانی کنه، اگر تونست، خیلی نکته مهمیه. اما اگر وقتی بحث میکنید با کسی بلند صحبت میکنید، زود گر میگیرید. مخصوصا اگه تو کت طرف مقابل نره، شما هم حق باشید، زود گر میگیرید. وقتی گر گرفتید مشکلات درست میشه. حرفای انسان میزنه نباید بزنه، کارایی میکنه نباید بکنه، اینجوری میشه. آرام صحبت کنه. این قضیه در مورد پدر مادر به توان اینه، نه به توان دو صرفا. انسان نسبت به پدر مادر باید آرام صحبت کنه. مامان جان سلام کن، مامان نداری این حرف، آرام باشه. این ادب صحبت کردنه، نه اینکه لزومن اگر بلند صحبت کرد گناه کرده. بله اگه بلند صحبت کنه به قصد بی احترامی حرفی بزنه که قطعا گناه کرده، اما قصدی نداره، بلکه بلند صحبت میکنه. حداقل کاری که در مورد دور داره رقم میخوره که ادب صحبت در مورد پدر مادر رعایت نکرده، این حداقلشه. و ما قرار شد مثل امام سجاد فکر کنیم، مثل او عمل بکنیم، مؤدب باشیم مثل پدر مادرمون. ادب اینه که من با پدر مادرم آرام صحبت کنم، ولو این که حرفی که میزنم غلط نباشه، آرام صحبت کنم. و اللهم عریکتی، این اخلاق من، برخورد من نسبت با پدر مادرم نرم باشه. بعضیا خیلی خشنن در مقام تکلم، در مقام برخورد خشنن. نرم انسان برخورد کنه تا اونجایی که انسان از گفتگوی با او، از محاوره با او، از نشست و برخاست با او لذت میبره. وعطف علیه ما قلبی، خدایا قلب من رو نسبت به اونها عطوفت ببخش. این که میترماد قلب من یعنی اوج مهربانی نسبت به اونها، من مهربان باشم. و سیرنی به ما رفیقا، منو نسبت به اونها رفیق قرار بده. رفیق میدونید یعنی چی؟ رفیق یعنی کسی که مدارا میکنه. ببینید پدر مادر بالاخره مشکلاتی دارن، اینو ما میپذیریم، هممون همون پدر مادر داریم مشکلاتی دارن که ما نمیگیم که میگم مشکلاتی دارن. میدونید منظورم چیه؟ که یعنی بالاخره حالاتی دارن که ممکنه ما نپسندیم در نحوه برخورد، در نحوه صحبت، کارایی رو میکنن ما نمیپسندیم. خب اما باید با اونا چطور کرد اگر همچی برخوردی با ما کردن؟ مثلا مکرر شده پدره یه دفعه جلوی رفیقای دوستش جوری حرف زده با بچه‌اش، آبروشو برده. خب آقا چیکار کنی حالا؟ یه جور برخورد کرده، بچه‌شو ضایع کرده. حالا آقا چیکار کنه این بچه؟ امام میفرماد من نسبت به پدرم بودن باید رفق داشته باشم. رفق یعنی مدارا. مدارا کنم یعنی تحمل کنم. انبیا علیهم السلام اینطور بودن. نحن معاشر انبیا، این که حضرت فرمود ما گروه انبیا مأموریم با مردم به رفق برخورد بکنیم، یعنی باشون مدارا بکنیم، مشکلاتشون رو تحمل بکنیم تا بتونیم حرفمون رو ببریم جلو. و علیه ما شفیقا، نسبت به اونها شفیق و دلسوز باشم. اللهم اشکر لهما تربیتی، خدایا اون دوتا رو به پاس این که من رو تربیتم کردن، این تربیت هم بود جسم رو شامل میشه، هم بود روح رو هوا، یعنی هم بود معنوی هم بود مادی انسان رو شامل میشه. این مثل تربیت، یعنی تربیت یعنی مربی بودن، پرورش دادن شخص، یعنی هم به لحاظ فیزیک هم به لحاظ معنوی، یعنی ادب کردن. چون میدونید امیرالمومنین فرمودن پدر سه تا وظیفه داره نسبت به بچه: یک، نام نیکو برش انتخاب کنه، دو، قرآن یادش بده، سه، او رو خوب ادب بکنه. یعنی ادب یکی از مهمترین میراث‌های پدر برای فرزنده. خب این اون بود رو میطلبه، اما این خب کیه که ندونه؟ اگه پدر زحمت نمی‌کشید، مادر از خودگذشتگی به خرج نمی‌داد، این بچه رشد نمی‌کرد. خدای به برکتی که اونها باعث تربیت من شدن، تو ازشون تشکر کن. نعصب هما علا تکرمتی، بهشون پاداش بده به احترامی که اونها من رو تکریم کردن، من رو گرامی داشتن. اگر اونها نبودن من از دنیا رفته بودم سالهای پیش. اونها رو گرامی بدار، بهشون پاداش بده. وحفظ لهما ما حفظ الله منی فی صغری، کما اینکه اونها در بچگی من رو حفظ کردن از مشکلات، تو هم ای خدا اونها رو حفظشون کن. خب حالا از اینجای بعد عبارت رو تو این اول دقیقه وقتی که باقی مونده خواهش میکنم با یه دقت مضاعف گوش کنید، چون مهمه. اللهم و ما مسهما منی من اذن. از اینجای بعد امام بعد از برخوردهای خود نسبت پدر مادر زیر ذره میذاره، نه برعکس. این دقت کنید، اللهم و ما مسهما منی من اذن، خدایا اگر یه اذیتی از ناحیه من به پدر مادرم انجام شده، اذیت کردم اونا رو، او خلص الیهما انی من مکروهن، یا از ناحیه من یه چیزی به پدر مادرم رسیده که نمیپسندیدن، اونا کراهت داشتن، به زحمت افتادن. او وا عقبلی لهما من حق، یا یه حقی از ناحیه من نسبت به پدر مادرم زایل شده، با یه جوری برخورد میکردم نکردم. خب همین کاری که کردم من باعث شدم اونا به زحمت بیفتن، به سختی بیفتن، همین اینها رو فجعل و حتت لذنوبه ما، اینها رو سبب بخشش گناهانشون قرار بده. این خیلی مهمه. در روایت داره بچه وقتی مریض میشه از گناه پدر مادر همین جوری کم میشه. چرا؟ چون به زحمت میفتن دیگه. به احترام اینکه پدر مادر به زحمت میفتن برای این رشد بچه، خدا گناهان اینا رو کم میکنه. کمه؟ نه، فکر میکنم اهمیت موضوع جا نیفتاد. من باید اصل این قضیه رو جا بندازم تا متوجه بشید که این بخشش گناهان از پدر مادر چقدر مهمه و در واقع شما چقدر چیز بزرگی رو پدر مادرتون دارید هدیه میکنید، و اگر بچه های شما مثلا مشکلاتی برای شما درست میکنن، این سبب بخشش گناهان شما میشه، خود این چقدر ارزش داره. اینو من جا بندازم. ببینید دعای 16 رو من گریز بزنم. دعای چند دارم میخونم؟ احسن. می‌دونی بعضی چجوری گفتن 16 بودم؟ 16 خسته است بنده خدا، خب خوابش میاد طور نیست البته، اما بعضی بودن 16. دعای 16 الان دارم میگم، خیلی مهمه. اللهم اللهم نه یا الهی، این خیلی مهمه. من میخوام شما باورتون بیاد که اگر بچه های شما کاری با شما کردن، شما نه بس که اعصابتون خورد شد، ناراحت شدید، اذیت شدید، این رو خدا سر بخشش گناهان شما قرار میده. خوب دقت کنید. من برعکس پدر مادر خود شما ها. یا الهی لو بکیت الیک حتی تسقط اشفار و عینی، خدایا اگر من اونقدر گریه کنم تا این پلک چشام بیفته، وانتحبت حتی ینقطع صوتی، اگر اونقدر به درگاه تو زار بزنم با صدای بلند تا اونجایی که دیگه صدام قطع بشه، و قمت لک حتی تتنشر قدمای، خدایا اگر من اونقدر به درگاه تو برای عبادت بیستم تا این پاهام ورم کنه، قدمای تتنشر ورم کنه، و رکعت لک حتی ینخلع صلبی، خدایا اگر اونقدر به درگاه تو رکوع بکنم تا این پشتم بشکنه، چی میخوای بگی آقا جون؟ و سجدت لک حتی تتفقع حدقتای، خدایا اگر من اونقدر به درگاه تو سجده بکنم تا این حدقه چشمم سیاهیاش یه نابینا بشه. یه انسان سجده میکنه فشار به سمت پایینه، تمام؟ نه خیر. و اکل تو تراب الارض طول عمری، خدایا اگر من در طول عمرم به جای غذاهای آنچنانی خاک زمین رو بخورم. حالا ببینید چی میخواد بفرمادا، فعلا داره میگه اگر و شربت ما الرماد آخر دهری، اگر من تا آخر عمرم به جای آب گوارا آب خاکستر بخورم که متعفنه، تمام؟ نخیر. و ذکرتو که فی خلال ذالک حتی یکل لسانی، اگر در مورد تمام این کاری که گفتم انجام بدم، مدامم ذکر تو رو دارم میگم، تازه اینقدر بگم ذکر تو بگم تا زبانم لال بشه، یکل لسانی، ثم لم ارفع ترفیع الی آفاق السما، چرا؟ استحیاء منک، اگرم نهایتا از سر حیا و شرمی که نسبت به توی خدا دارم، ای خدا روم نشه سرمو بالا بگیرم، اگر همه این کار رو بکنم چی؟ دقت کنید، مستوجبتو بذالک نحو سیئت واحدت من سیئاتی، صلاحیت بخشیده شدن یه دونه گناهام هم ندارم، سیئت نکره اومده، این یه دونه گناه کوچیکی که اون گوشه افتاده، واحدت یه دونه واحد دو تا صلاحیتشو ندارم، اگه همه این کارا رو بکنم. شما باید این کارا رو می‌کردید، صلاحیت بخشش گناهان رو نداشتید، اذیتتون کرده بچه‌تون، راحتتون کرده، مریض شده، سختی کشیدی، باعث بخشش گناهاتون میشه. کمه؟ با من صحبت بکنید، کمه؟ خیلیه. کم نبینید بده. خب همین قضیه رو من دارم در مورد پدر مادرم میخوام. خدایا اگر از ناحیه من یه چیزی به پدر مادرم رسیده، اذیت شدن، من ازن مکروهن، نمیپسندیدن، اینو باعث بخشش گناهان اونا قرار بده، چون برای من خیلی سخته اینها رو تو روز قیامت عذاب بکنی به واسطه گناهانشون، اونا رو ببخش. و اولو من فی درجات ما، خب اومدیم و پدر مادر گناه نداشتن، حالا چیکار کنیم؟ میگم درجهشون رو ببر بالا، بالاخره یه حدی پیش توی خدا دارن، درجهشون مثلا اینجاست، اینو ترفیع مقام بهشون بده، به احترام اینکه من اذیتشون کردم، علی توی خدا اینا پدر مادر من هستن، بیا و این کارو بکن. و زیادتن فی حسناتهما، نه تنها گناهانشون رو میبخشی، بلکه این رو باعث زیادی حسنات اونا قرار بده. این که میگم بابا تو دیگه کی هستی، این فقط خداست. که شما گناه کردی اول میبخشه، دوم ترفیع درجه میده، سوم حسنه به اضافه میکنه بدون اینکه کاری بکنی. این بابا تو دیگه کی هستی، این خداست. یا مبدل السیئات بعض آفا ما من الحسنات، ای اون حالا نگاه کنید این مهمه. من عرض کردم این جلسه رو به سان کارگاه باش برخورد بکنید، این الان مهمه. چرا امام الان بعد از اینکه خدا خواست با یکی از اوصاف خدا خدا رو صدا زد که یا مبدل السیئات بعض آفا ما من الحسنات، ای اون خدایی که سیئات رو پاک میکنی و چند برابر به جاش حسنه مینویسی، ای اون خدا بیا با این کارو بکن. چرا؟ چرا امام بعد از این خواسته هاش و گاهی اوقات قبل از این خواسته هاش یکی از نامهای خدا رو با صفت خاص صدا میزنه؟ چرا؟ ببینید این شاکریدش همون روایتی که عرض کردم. اولا این خب آیه قرآن، اینو شما بدونید، آیه سوره فرقانه که یا مبدل السیئات بالحسنات، این هم آیه قرآن سوره فرقانه. ببینید اون روایت که محضر شریفتون جلسه اول بود یا دوم بود عرض کردم یادتون هست که امام صادق فرمودن اذا جاء احدكم الحاجه فليثن على ربه وليمدحه فان الرجل اذا طلب الحاجه من الى السلطان حي علمه من الكلام احسن ما يقدر. یادتونه؟ یادتون نیست؟ یادتون هست که برادرمون هم سوالی کردند و اینا، قرار شد کسی در خونه یه سلطانی میره یه چیزی از اون پادشاه میخواد، زیباترین کلماتی که داره استخدام بکنه تا دم پادشاه رو ببینه. در مورد خدا گفتم این یعنی چی؟ این یعنی وقتی من خدا رو به یک نام صدا زدم، باور خودم رو دارم به صدق اون خدا ابراز میکنم که ای خدا من تو رو در این حد میشناسم و این مطلوب خداست. خدا میپسنده که بنده او نسبت به او معرفت خاص خودشو داشته باشه، اصلا برای همین او رو آفریده. یادتونه لیعبدون شد لیعرفون؟ من خدا رو میشناسم به چی؟ به این که تو تبدیل میکنی سیئات رو به حسنات، اونم به چند برابر، به اضعافها. ای اون خدا بیا و این کارو بکن. دقیقا تمامی چی عرض کردم؟ بنابراین این که انسان نامهای خدا رو صدا بزنه به وقت خواستن حاجت، این موضوعیت داره و در اجابت دعا البته موثره. این رو دقت بفرمایید. خب یه صدق وقت داریم، بذارید سریع من اینم بخونم که ما سریعتر دعا تموم کنیم بریم دعاهای دیگر رو بخونیم، چون امام سجاد خیلی حرفی مهمی تو این صحیفه داره و ما هنوز بهش هیچ کدومش در واقع نپرداختیم. خب این بنده نهمو نگاه کنید تو این صدقه که من وقت دارم این رو ورود کنم. اللهم و ما تعدیم. یه وقتی کسی اومد از اینجا الان قضیه برعکسه. تا الان میگفت اگر من هر مشکلی به پدر مادرم خلاص ایجاد کردم اینا رو در موردشون انجام بده، خدا حالا قضیه برعکسه. یه وقتی کسی اومد و کسی من یه چیزایی تعریف میکرد پدرش، من دیدم حضرت عباسی پدر نسبت به این بچه ظالمه، خدا وکیلی خیلی ظلم میکرد به این بچه. بعد این عبارت رو براش خوندم، اللهم و ما تعدى علي فيه من قول، خدایا اگر پدر مادرم از حدشون تجاوز کردن و یه حرفی رو به من زدن که نباید می‌زدن، من قول او اسرف علي فيه من فعل، یا یه کاری رو در مورد من انجام دادن که اسراف کردن، از حدشون گذشتن، حق نداشتن این کارو بکنن، این کارو کردن، با کمربند منو زدن سیاه و کبود کردن، خوبه؟ جلوی بچه ها برو من رو بردن، من قوله، یه حرفی رو زدن زایم کردن، رسوام کردن، بیچارم کردن، به خاک سیادشون دن، خوبه؟ میخوای چیکار کنی؟ میخوای مبادله بس کنی؟ میخوای یه چیزی به پدر مادر بگی؟ میخوای کما اینکه اون کاری که کرد حرفی که زد جواب بدی؟ میخوای درشتی کنی؟ به این امام چی میفرماد؟ عوض یعانی من حق، یا یه حقی رو نسبت من زایع کردن رفت، بر من واجب بود این کارا رو در حق من بکنن، من بچه‌شون بودم، اما این حقو ضایع کردن، نکردن. او قصر بی ان من واجب، یه حقی رو که توی خدا واجب کرده بودی برای من به گردن پدر مادرم، اینو کوتاهی کردن، انجام ندادن، حق من رو هم کوتاهی کردن، واجب بود، نکردن. خب حالا این کارا رو کردن، می‌خوای چیکار کنی؟ حضرت ناکنی چی می‌فهمون؟ فقط فقط و حتی هولهما، هر اخیدم بهشون، اصلا باسه خودش جایگاه قائل نیست، میگه هر بخشیدم بهشون، فقط به حب طوله همو، این که در ذهنش بمونه، در حافظه دراز مدتش قهر کنه فلام، در خوشبینانه در این حالت قهر بکنه، کم محلی کنه، نداریم. فرمودم بابا زد تو گوشت، دستشو ماچ کن، خیلی مهمه، قهر یه مقدار توش کردی، ناراحت شدی، بعد مادرت میگه چرا نمیای خونه ما جواد جون، یا بابا حالا ما گرفتیم قری. معلومه که مطلب جا نیافتاده. بله میگم آقا فقط نه حتی اون لهم ها من بخشیدم جفتشون. آقا جون در مقام قول زایت کردن، در مقام فعل بیچارت کردن اسرف ها، در مقام حق کوتاهی کردن، همین کارا رو کردن و تو میبخشی؟ فقط فقط و حتی اون لهم ها. حالا چرا در ادامه حضرت میاد میگه که دقیقاً یک رو به نوه که من وعده کردم سر سه دقیقه، من رو وقت خیلی دقیقم مگر اینکه شما بخواید که اونم اونو فرصت نیست. خب این تا اینجا عبارت انشاءالله باشه، تا خدای متعال کمک کنه انشاءالله در جلسات بعدی عرض میکنم. خدای به محمد و آل محمد ما ها رو بیامرز. خدای به محمد. یعنی امام صادق فرمود ادعایی و المؤمن فی الاجر شریکان، دعا کننده و آمینگو در اجر شریکن، چون عبادت دیگه، دعا عبادته. یعنی با حال خوش آمین بگید خدای به محمد و آل محمد ما ها رو بیامرز، پدر و مادر ما رو ای خدا همین الان بیامرز، خدای به محمد و آل محمد پدر مادر ما رو همین الان بیامرز، یه دونه گناه در نامه اعمالشون ای خدا قرار نده، به محمد و آل محمد همین الان اونها رو غریق رحمت واسعه خودت بفرما. خدایا امام امت و شهدا از سایه غریق رحمت بفرما، رهبر بزرگوار انقلاب در پناه خودت حفظ کن، بچهای ما نسل در نسل از بهترین شیعیان آقا امیرالمومنین مقرر کن. خدایا هر کسی بچه دار نمیشه، به زودی زودی یک ولد سالم و صالح بهش مرحمت کن. خدایا مریضای ما رو شفا کرم فرما. در ظهور حضرت ولی عصر علیه السلام در زمان حیات و زندگانی ما تعجیل بفرما، قلب متحرش از ما راضی و خوشنود قرار بده. خدایا همه خوبی ها رو به سمت ما روانه کن و همه بدی ها رو از ما و خانواده ما دفع بفرما. الهی آمین. همه این دعاها رو با یه صلوات بلندی که به روح پرفتوح امام سجاد علیه السلام هدیه میکنید به جاهد درست بکنید.